خوشنودی امام زمان دوم صلوات ذبیحه خواهد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
شهادی ارواح طیبه شهدای اسلام سوم صلوات جلیل‌تر خواهد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
فجر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون الا عباد الله المخلصين. شب پنجم از شبهای سوگواری و ماتم حضرت ابو عبدالله الحسین و اهل بیت و اصحاب مطهرشان هستیم. در سال 1436 هجری قمری و پی میگیریم بحثی رو که این شبها در صدد تبیین و بیانش هستیم. در جلسه گذشته که خدمتتون بودم یک بحث به نوعی حاشیه‌ای رو مطرح کردم. از یک جهتی حاشیه‌ای بود و به بحث به عنوان اصلی بحث ما مرتبط نمی‌شد، که عنوان اصلی بحث ما وفا و بقا با حسین علیه السلام یا سر جرس و همهمه فرس بود. عرض کردیم که خدای متعال عهدی گرفته است از ما که در سوره مبارکه اعراف از آن یاد شد، آیه 172 الست و برب بکن قالو بلا شهدنا. این عهد که بر ربوبیت خدا بود عهدی سربسته بود و اونهایی که به حقیقت، حالا معنای حقیقت رو من بعداً توضیح خواهم داد، الان کاری نداشته باشیم حقیقت یعنی چی، اونهایی که به حقیقت به این سؤال الستو برب بکن الستو برب بکن جواب دادن، بلا گفتن، اونها در هر لباسی پروردگارشان ظهور کنه میشناسندش. در لباس تفصیل هر جا او رو ببینن میشناسن. اونهایی که در این بلا آری گفتن، نفاق ورزیدن و کذاب بودن، اینها در لباسهای مختلف نمیشن. برای همین عرض کردم که رسول اکرم صلوات الله علیه همون استمرار بلکه جلوه ربوبیت خدا بود. امیرالمومنین علیه السلام همون جلوه ربوبیت خدا بود. همچنین امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام و تا قائم آل محمد صلی الله علیه
السلام. صلی الله محمد و آل محمد.
اینا همون ظهور ربوبیت خدا هستن. منتها افرادی که خائن هستن و خیانت کردن به خدا، و دیشب هم گفتیم که خدای تعالی فرمود اگر اینها به تو میخوان خیانت بکنن قبلا به خدا خیانت کردن. حالا این قبلا به خدا خیانت کردن رو شاید بیشتر لازم باشه توضیح بدیم، ولی فعلا معناش روشنه، یعنی اول به خدا خیانت میکنن بعد به تو خیانت میکنن. پس خیانتی که به حضرت ابا عبدالله الحسین شد، اون خیانت خیانت به خدا بود، و هر خیانتی که به اولیاء خدا میشه به درجاتی که این اولیاء دارن خیانت به خدا فرق نمیکنه. این موضوع اصلی بحث ما بود. مطمئن یه بحث حاشیه‌ای مطرح کردم که اون بحث حاشیه‌ای رو یه مقدار اگه اجازه بدید امشب پی بگیرم، به خاطر اینکه مهم هست. و اگر این نبود که یک اودینسی برای خودش پیدا کرده این بحث و یک مخاطبانی برای خودش این بحث پیدا کرده، من بهش نمی پرداختم که گفتن که باطل با ترک ذکرش می میره. ولی چون یک اودینسی پیدا کرده، مخاطبانی پیدا کرده، از میان دوستان عزیزمونم که اینجا هستن بعضی ها احساس میکنن که این حرفا براشون یه جذابیتی داره، برای همین یه حاشیه‌ای رو باز کرده. و اون انتقاد از تشیع هست در لباس تشیع، ولی تشیع نیستن. اینهایی که من احساسم اینه دارم توی این چند مدتی که در حالا توی این مسائل فکری و عقیدتی بودم، دو سه تیپن. یک عدهشون صادقن، از درون دارن انتقاد میکنن، حالا درست انتقادشون یا غلطه من کاری ندارم، ولی حداقل اینکه به نظر میرسه در اصول تشیع شکی ندارن، در این ظواهر و مراسم و آداب و رسومش بحث دارن. ولی یک گروه بسیار قوی و خطرناک هست که وهابیونی هستن که لباس تشیع رو در ظاهر به تن کردن و حمله میکنن به مقدسات تشیع، ولی در یه لباس خیلی سافتی که شیعیان بتونن بخرنش، مثلا یک دفعه عقب نشینی نکنن و موضع نگیرن در برابرشون. و بعدم یکی دو سه تا عالم شیعه رو پیدا میکنن، یه دو سه حدیث از این، دو سه سخنرانی از اون جمع میکنن و میگن فلانی هم اینطور گفته، فلانی هم اینطوری گفته، و انگیزه اصلیشون تضعیف تشیع و ایمان تشیع است، و تحت عنوان روشنفکری هم میان و تحت عنوان عقلگرایی و خردگرایی میان. و شما اگر تاریخچه وهابیت رو مطالعه کنید ببینید وهابیت یک نهضت روشنفکریه، یک نهضت به اصطلاح مبارزه با خرافات هست و یه نهضت عقلگراست، منتها عقل پوشالی، نه عقل حقیقی، عقل پوشالی. و همین عقل پوشالی امروز در میان شیعیان هم شروع کرده، حتی از زبان بعضی از دوستان، بعضی از دوستان برای به اصطلاح خوشحال کردن دشمنان شیعه حرفای اونها رو تکرار میکنن که بخوام بگم ما هم مثل شما فکر میکنیم. و شما به نظر بنده یه خورده فکر کنید این حمله ای که به عزاداری های امام حسین میکردن، مگه تو این عالم خرافات، حالا کودان کد خرافات، این یه خرافه است، اونقدر خرافه است، این یکی یه جوری خار چشم اینا شده، این مجالس خار چشم اوناست. و فهمیدن که اسلام رو این مجال زنده نگه داشته، تشیع رو این مجال زنده نگه داشته، میگن بس به این ریشه بزنیم. در اول انقلاب حالا یه دفعه خیرخواه بودن، چیز کردن، یه دفعه آمدن دو عزاداری های سنتی رو تعطیل کردن به صورت سکوت. مثلا هم سال اول انقلاب من شنیدم در بعضی از شهرها، من جمع مثلا اهواز، شهرهای بزرگ، افراد مثلا به جای که سینه بزنن، عزاداری بکنن، نوحه بخونن، روزه بخونن، یه چیز، یه نوار مشکی رو سینه هاشون نصب کرده بودن و سکوت تو خیابون راه میرفتن. و یه دفعه مثلا یه چیزی موجی ایجاد شد برای این منظور که امام به لافاصله اطلاعیه دادن که عزاداری ها رو به همون شکل سنتیش برپا بدارید، پرچم های قرمز رو بلند کنید و پرچم های مشکی رو بر سر خانه ها بزنید و به همون شکل سنتیش عزاداری کنید. چرا که احساسات خود همه این دستگاه تبلیغاتی دنیا رو شما نگاه کنید با احساسات بازی میکنه. شما الان ببینید این قضیه که افتاد تو همین کانادا اتفاق افتاد، چه جور خوب ازش بهره برداری کردن کانادایی ها. حالا ما که نداریم که بهره برداریشون درست یا غلطه، میخوام بگم فنی ازش بهره برداری کردن. یه دفعه همه رادیو تلویزیونشون فوکوس کرد روی یک پدیده، ملت ما، جوانان ما، نمیدونم نشنالیتی ما، امروز به عنوان کنیدیان ما اینجور هستیم، امروز ما اونجوریم، عکسای اون بچه که پدرش از دست رفته بود چقدر قشنگ تو میدیا بازی کردن باشه نشون دادن و اینها، که البته اون بحث ما راجع به این که اون کار جنایتکار نیست، آدمهای بیگناه رو کشتن بحث نداریم، میخوام اینا چجوری ازش بهره برداری میکنن. همه دنیا الان داره بهره برداری تبلیغاتی عاطفی میکنه. عاطفه رو شما از جهان ببرید بیرون، جهان یه چیز خشکی میشه، بیروحی میشه. این عاطفه‌ای که نسبت به امام حسین هست رو، این رو نبایستی ما بیان از ما بگیرن به عنوان اینکه آدم عاقل یا آدم روشنفکر این کارا رو نمی‌کنه، یا آدم تحصیل کرده که گریه نمی‌کنه که مثلا. درسته اگر کسی بخواد بگه که خب امام حسین اگر بود، امام حسین این کارا شما رو می‌کرد؟ نه، امام حسین کارا ما رو نمی‌کرد، 100% کارای ما رو نمی‌کرد. ولی ما که امام حسین نیستیم. امام حسین یه انسان کامله و اگر این کارا ما رو میکرد، کارش یه معنای دیگری داشت، مثل کار ما نبود. حتی اگر همین کار کنه در صورت این کار ما هست، مثلا ما نماز میخونیم، ایشون هم نماز میخونه، خب نماز تا نماز داریم. او اگر عملی رو انجام بده توی افقی که او هست، با اون تعادلی که او داره، با اون هارمونی که بین ابعاد مختلف کمالات در او برقراره، همون کاری که ما میکنیم اگه او انجام بده یک اثر دیگری داره، یه معنای دیگری داره. حالا اگر اینا میگن که امام حسین بود، حضرت علی بود، این کار شما رو میکرد، قطعا نمیکرد. ولی آیا حضرت علی راضی از این کاری که ما میکنیم؟ 100% راضیه انشاءالله، یعنی یه انشاءالله بس بگیم. حالا حضرت علی بود کار شما رو میکرد، این جواب اوناست. آیا حضرت علی بود کار شما رو میکرد؟ این رفتارهای شما رو میداشت؟ چطور این وریش رو نگاه میکنید؟ اول انقلاب یه انتقاداتی میکردن حالا به آقای خمینی، آقای خمینی یه باید سخنرانی داشتن، گفتن شما این چیزا که میگید در مورد ما، گیریم حق، ما قبول داریم، ما اینیم که شما میگید. حالا این هم یه معنای توش بود، گفت که ما همین هستیم که شما میگید، اما شما اون هستی که میگید، شما اون چی که میگید خودتون هستی. حالا فرض کنیم که حضرت علی از کار ما، امام حسین از کار ما ناراضیه، حالا کار شما راضیه؟ از شمایی که این انتقادات رو میکنید، این شما این لقمه ها که میخورید، این جاب ها و این پست هایی رو که به زور و با رابطه میگیرید، این تریبون هایی رو که با حق بازی گرفتید پشتی سخنرانی میکنید، با رابطه کانال های تلویزیونی را اشغال کردید، از کار شما حضرت علی راضیه؟ حضرت علی این لقمه ها رو میخورد که شما میخورید؟ این نادانی ها رو داره که شما داشتید؟ چطور این ورش میگید که حضرت علی که اینجوری نبود، حضرت امام حسین اینجوری، امام حسین که اینجوری کار نمیکرد، اینها 100% امام حسین. ما کی گفته امام حسین در حد ماست؟ مهم اینه که ما در حد خودمون کار درستی میکنیم، در شرایطی قرار داریم، در زمان و مکانی که قرار داریم کار درستی میکنیم یا نه. در هر صورت این حاشیه‌ای بود که من خواستم باز کنم در این قضیه، و اینکه با این صحبت‌ها حیف که به دام این وهابیون بیفتید. اینا حقیقتاً وهابیان، اگرم نفهمم باز وهابیان و باطنشون وهابیته، حالا ممکنه نفهمن، حالا به اسم روشن فکری و چیزای اینا سخنرانی میکنه، صحبت میکنه. این حالا مختصر که خواستم خدمتتون بگم. و یک دیروز یک بیتی رم خوندم براتون از حافظ، این خرد خام به میخانه بر، تا می لعل آوردش خون به جوش. این خرد ورزی هایی که اینها دارن که دیشب تحت عنوان ریداکشنیزم یا تقلیل گرایی ازش صحبت کردم، که عالم رو میخوان خلاصه کنن تو دوتا فرمول، تو دوتا حرکت سیاسی، این خرد خام هست که وهابیت هم بر همین مبنا استوار شد. اینجا باز من یه پرانتز باز میکنم به شما و عرض میکنم، از بحث من دور میفتم. من دیدم این دوستان که بعضی موقع ها افراط میکنن در انتقاد، مثلا از جمله انتقاد به تصوف و اهل تصوف. حالا فرقش هم نمیدونن تصوف و عارف فرقشون چیه مثلا. حالا فرض کنید هر دو تا یک کاتگوری، یعنی یه مقوله هستن. اگر درسته که ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد، و درسته که امروز اکثرشون از نظر اعمال گناهکارن، فاسقن، فاجرن، خب همه فرقه ها هستن، تو همه فرقه ها هستن، ولی این که معارفی که یکی از دشمنترین دشمنان تصوف اهل سنته، وهابیا بیش از همه وهابیا با تصوف مخالفه، به خاطر اینکه متصوف از اول تا آخرشون محبان امیرالمومنین هستن، حالا به هر دلیلی، و اینها بیش از همه مخالف متصوف هستن. این ما که شیعه امیرالمومنین چرا نفهمیده یه دفعه بیایم به اینا حمله میکنیم؟ آقای خمینی در یک وصیت‌نامه که به احمد آقا نوشته، نوشته مبادا به اینها چیزی بگی، که اینها اکثرشون از محبان و موالیان امیرالمومنین هستن، شماها نمیشناسید. چون حالا یه حرفایی زدن، خب خدا خمینی زده به دست بوت میکده من بیدار شدم دیگه. حال اون که هیچ صوفی اینجوری نگفته که ایشون گفته. بنابراین اینم از شما خواهش دارم در موضوعات که سرتون نمیشه دخالت نکنید. این چیزی که نمیدونید چی گفتن چی میگن نظر ندید. اینا مثلا اشتباه میکنید، میایید به جنگ که به قول چه گفتن چیو داشته باش، این مارادونا رو نداشته باش، یکی رو داشته باش، قزنفر رو میاد گل به خودی میزنید دیگه. میخواهید بیاید دفاع کنید از تشیع، میاد گل به خودی میزنید. حالا اینم این کسایی هم که به عزاداری امام حسین انتقاد میکنن، اینا هم حواسشون باشه دارن گل به خودی میزنن به نفع وهابیت. اینا توجه داشته باشید. حالا که ما از بحث اون دور افتادیم، برگردیم به بحث. عرض کنم خدمتتون که در این چند جلسه که خدمتتون بودم، عرض کردم که یه سر سربسته ایست که خدای متعال به ما گفته، و کسی که بتونه این سر رو باز کنه و بفهمه، این شخص اهل نجات. در جلسه پیش خدمتتون عرض کردم که خدای متعال فرمود که ما زینت بخشیدیم ایمان را در قلوب شما و مکروه کردیم کفر و فسوق را فسق را نزد شما. اگر کسی در قلبش خدا زینت نبخشیده باشه ایمان رو ایمان نمی آوره. شما فکر نکنید که یا ما نباید فکر کنیم که ایمان حاصل تلاش ماست. دیدید خیلی ها میگن بعضی موقع که تو اگر ما هندوستان بودیم مثلا بودایست بودیم، اگر مثلا شوروی بودیم مسیحی بودیم، روسیه بودیم مسیحی بودیم، فلانجا بودیم سنی بودیم. خب بله، این برای شک نیست. 99% مردم هر جا به دنیا بیان، در هر شرایطی به دنیا بیان، همون کاره هستن، همون کاره میشن. این خودش نشانه این که ایمان اختیاری نیست، انتخاب ما نیست. این خودش یه دلیل که تشیع انتخاب ما نبوده، اسلام انتخاب ما نبوده و هیچ هم بد نیست، خیلی هم خوبه که اصلا هیچ چیز انتخابی به اون معنا نیست. هر سون نیست. حالا خود من شما رو گیج نکنم، کانفیوز نکنم در این قضیه. این یه موهبته که خدای متعال به کسی میده. ایمان رو فرمود ما زینت بخشیدیم در قلب‌های شما، ما محبوب گرداندیم نزد شما. پس اگر ایمان رو کسی داشت، کسی از ایمان برخوردار بود، وقتی که ببینتش میشناسه. این صحبتی که الان میخوام خدمتتون عرض کنم این هست که یه وقتی یک نفر یک حرف رو بلا فاصله میگیره، یک نفر دیگه نمیگیره، علتش چیه؟ علتش این هست که برای یکی این سخن سربسته معنادار هست، برای یکی معنادار نیست. سخن سربسته گفتی با حریفان، خدا را زین معما پرده بردار. خدا سخن سربسته میگه با حریفان، گویی معما میگه. خدا معما نمیگه. اینو خوب دقت کنید. حالا من دنبال چند تا بیتم میگشتم خدمتتون بخونم. یه حرف رو شما میشنوید فکر میکنید این معماست. این یعنی چی؟ این چه معنایی داره؟ این به دل نمینشینه. میدونید برای چی به دل نمینشینه؟ برای این که اون اصل و اساسش، اون نورش تو قلب شما نیست. اگر یک مفهوم، حال برگردیم با هم مثال هایی که چند بار خدمت رو عرض کردم، اگر شما یه چیز، یه مفهوم ریاضی رو ندونید، یه نفر برای شما یه فرمولی پاتخته، این فرمولا که پاتخته می نویسن اساتید ریاضی یا فیزیک یا مکانیک هر چیزی، شما نگاه میکنید میگید یعنی چی؟ این برای شما معماست. برای چی؟ برای اینکه اون نور ریاضیات تو شما نیست. چون اون نور تو شما نیست، این مثل یه معماست برای شما. خودش معما نیست، خودش حقیقته، نوره. برای شمایی که یا مایی که از اون زمینه هیچ اطلاعی نداریم، در درونمون هیچی نیست، معماست. من این موقع سخنرانی میکنم که دوستان که حالا اینجا هستش اینا توی پاپ عموم، نه اینجا ها، توی بسینه، یه روز دست یکی از اقوامشو گرفته و گفته بود بیا بریم صحبت فلانی. مده بود بعدش که رفتم گفته این آقا فلانی چاینی صحبت میکرد. گفته بود که چطور؟ گفته بود که من که هیچی نفهمیدم چی میگه. درسته هم فارس بود، هم منم فارسی صحبت میکردم، ولی اون میگفت این چاینی صحبت میکنه. درست هم میگفت، برای او انگار که من دارم چاینی صحبت میکنم، چینی صحبت میکنم. برای اینکه اون مباحثی، اون مطالبی که من میگفتم هیچ پیش زمینه‌ای نداشت، در قلبش چیزی رابطه‌ای با اونها برقرار نکرده بود، نداشت. کسی که یک مطلبی رو، نمونش رو، نورش رو، تجربهش رو در درون خودش نداشته باشه، وقتی که بشنوه مثل یک پیام رمزآمیزه براش، مثل همهمه فرسه، مثل بانگ جرسه که باید اینو هب بکنی یعنی چی، چه معنایی داره، مقصود چی از این، این نمیتونه بفهمه، برای این معماست. حالا اگر کسی یک ذره تجربه در اون زمینه داشته باشه، یک گوشه از اون چیز رو نشونش داده باشن، هر شکلیش رو نشونش بدی تشخیص میده، حالت مفصلش رو میفهمه و درک میکنه. در مسئله عاشورا وقتی که اصحاب حضرت ابا عبدالله خانوادش اهل بیت چون به اسارت برده شدن و حضرت زینب سلام الله علیها کاروان و سرا رو سرپرستی میکردن اون زمانی که امام سجاد علیه السلام هم بیمار بودن در کوفه، اهل کوفه خواستن بیان، زنان کوفه خواستن بیان دیدنشون، فرمود ما هیچ کسی رو قبول نمی کنیم بیاد دیدن مگر کنیزان رو، برده ها رو، زنان برده. این چه سری درش بود که گفت مگر زنان برده رو، کنیزان رو؟ خودشون هم فرمودن، گفت نه اونها مثل ما اسیری کشیدن. اونا میتونن بیان دیدن ما. و وقتی در مجلس عبیدالله مجلس گرفتن، نوشتن که عبیدالله دید که یک زنی آمد، یک سری کنیز دور ورش با لباس خیلی مندرس و کهنه و پاره و چادر خیلی کهنه و پاره‌ای با چند تا کنیز و رفت گوشه اتاق نشست، گوشه اون کاخ چیز نشست. پرسید این زن کی بود که چند نفر زن همراهش بودن آمدن نشوندن آوردن اونجا اینا. آقای سیبه برخنه هر وقت ما اینه یاد ایشون میگفتیم که ایشون میگفت که یه روزه یادشون دیدیم، ایشون میگفت که این روزه میخوند، یه روزه خونی در مجلس میرزای شیرازی گفت که زینب رو وارد کاخ عبیدالله کردن، ایشون گفت وایسا همینجا دیگه جلو نرو دیگه، بذار حق همین مطلب ادا بشه که یعنی چی زینب رو آوردن تو کاخ عبیدالله به صورت اسیر آوردن نشوندن. این عمق این رو کسی درک بکنه خیلی رنج آوره ده. که فرزند علی رو، دختر علی و فاطمه رو، نوه پیغمبر رو به اسارت آوردن تو کاخ عبیدالله نشوندن. در هر صورت ایشون گفت که ما غیر از برده ها کسی رو نمیپذیری، فقط زنان برده و کنیز میتونن بیان دیدن ما، و با اون زنان وارد مجلس عبیدالله شد با لباسی چادری کهنه. چرا؟ برای اینکه میخواست علاوه بر عنایت به اونها، علاوه اینکه رحمت خدا را به اونها برسونه، میخواست که یه چیزی رو هم بگه که سر اینکه یکی یه چیز رو، یه کسی رو درک بکنه تجربه مشترکه. اگر کسی سمپاتی نداشته باشه، تجربه مشترک با ما نداشته باشه، از اون افقی که ما دنیا رو دیدیم و دنیا رو تجربه کردیم و خدا رو شناختیم و با خدا ارتباط داریم و عبودیت کردیم، از اون افق نگاه نکنه به کار ما، نمیفهمه ما چی کار کردیم و ما کیستیم. فقط کسی میفهمه که یه شباهتی با ما داشته باشه. پس سخن سربسته برای کسی که اهل اون سخن نیست. ما الان سخنی که مورد نظر ماست عهد الهیست، میثاق الهیست البته و ربوبیت خداست. اگر کسی اون نور رو در خودش نداره، اون سخن رو تشخیص نمیده، میگه این معماست، میگه این یه حرف پیچیده است، این یه معماست داره گفته میشه، برای اون معنا نداره اون حرف. فقط کسی اون سخن براش معنا داره که در درونش یک جرعه از اون سخن، از اون مطلب چشیده باشه و خدا به اون نشون داده باشه، اون نور رو یک جلوه از اون رو بهش فهمونده باشه. جلسه پیش برای توضیح این مطلب عرض کردم من یک سخنی رو از شیخ ابن عربی خواهم گفت. ایشون میگه که اله عقل یعنی خدای عقل با خدای ایمان و خدای کشف فرق داره. بسیاری از مردم که عقلانی، البته عقلانی که گفتم عقلانی خام، نه عقل مهد، عقل پاک نه، عقل خام، خرد خام فکر میکنن اینها هر کدومشون یه خدا دارن. میفرماید که اینها خدا را، خدای اینها خدای ساخته شده خودشونه، خدای حقیقی نیست. برای همین هر کدوم هم خدای خودشو میپرسته، هم هم با هم مخالفه، هم هم همدیگر رو تکفیر میکنه. این میگه تو اشتباه میکنی، میگه تو اشتباه میکنی، میگه تو گمراهی. ولی خدای انبیا همه یکی گفتن، گرچه میزان درکشون فرق میکرده اما مخالف و به اصطلاح مخالف و ضد یکدیگر نبودن، همه همدیگر رو تایید کردن این دوتا. پس انبیا چون میبینند و کشف میکنن، اینها خداشون رو درست میبینن. حتی اگر فرض کنیم هم که یکی وسیع‌تر افق فکریش که درست هم هست، افق کشفش تا افق کشف دیگری ضد هم دیگه نیستن. مثل اینکه یه نفر فرض کنید که به شما بیاد بگه که این تو این اتاق بیاد بگه که گوشه یه مثلا فرض کنید سمت راستش تابلوی قمر بنی هاشم بود، خب اون یکی هم که میگه چپ را هم میبینه، شمال و جنوب را هم میبینه، اون میاد میگه این ورش این بود، اون ورش این بود، چپش هم قمر بنی هاشم بود، این اون حرف اون یکی رو رد نمیکنه، حرف اون یکی رو کامل میکنه. انبیا اینطوری هستن، حرف همدیگر هیچ کدومشون رد نکردن، بلکه بعضی حرف بعضی دیگر رو کامل کردن. حالا ما این وسط تو کدوم گروه میشیم؟ گروه انبیا که نیستیم، یا گروه عقلاییم یا گروه مؤمنان هستیم، اهل ایمان. میگوید که اهل ایمان اگر باشن، اهل ایمان، ایمان به اون چی که انبیا آوردن استقامت کنن بر اون، اینا مقلدن، اهل نجات هم هستن، چون حرف درست و راه صحیح رو قبول کردن ولو از روی تقلید نجات میارن. بعضی از اینها که اهل ایمان هستن به مرور زمان بر اثر متابعت و تحت سایه عنایت انبیا بودن و اولیا بودن صاحب بصیرت میشن، اونا هم از روی بصیرت که آیه سوره مبارکه یوسف رو دیشب خوندیم، ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی، دعوت میکنم به سوی خدا، به خدای متعال، به پیامبر اکرم فرمود بگو من دعوت میکنم به سوی خدا علا بصیرت، با بصیرت بینایی و آن که پیرو به من است. یعنی گروه دیگری هم هستن که از انبیا نیستن و از روی بصیرت دعوت میکنن به سوی خدا. پس خود خدای متعال هم در این آیه دو تا آیه ای که صدر عرایزم خوندم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عباد الله المخلصین، فرمود پاک و منزه هست پروردگار تو، پروردگار عزت. این خیلی جمله عزت یعنی چی؟ عزت یعنی فراتر از دسترسی. عزیز، گرچه ما تو فارسی عزیز رو معنا میکنیم به محبوب، دوست داریم، ولی عزیز، کلمه عزیز یعنی فراتر از دسترسی، beyond reach، unreachable. پروردگار تو منزه هست، پروردگار عزت هست. پروردگار عزت هست یعنی فراتر از دسترسی این هاست. از چی؟ اما یصفون، از آن چه که اینها میگوین، مگر عباد مخلص خدا. یعنی هر کس، اینو خوب دقت کنی، غیر از مخلصین، مخلصین غیر از مخلصینه. مخلصین صیغه اسم فاعله، یعنی کسی که سعی میکنه خودشو خالص کنه. مخلصین یعنی کسی که خالص شده است، خدا او رو خالص گردانده، صیغه اسم مفعوله. تعداد اندکی از انبیا رو خدای متعال میگه از مخلصین بودن، تازه اولیا رو بگیم، بسیارشون رو میگه مخلصن، مخلص نیستن. مخلص بالاتر از مخلصه. فرمود هر کس غیر از مخلصین حرفی میزنه، خدا منزه از اون حرف. او خدا اون نیست که این میگه، خدا اونو نیست که این میگه، اونی نیست که این میفهمه، مگر مخلص باشه. اگر مخلص باشه خدا قبول میکنه توصیفات او را. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، رب عزیز، عزت ورزنده از آنچه اینها میگوین. یعنی ربی که میگه من برترم از این حرفهای شما، از این اوهام شما، از این خیالات باطل شما، مگر عباد مخلص. خب اگر این هست، ما باید در زیر سایه عباد مخلص خدا باشیم. این نکته که ما میخواستیم تأکید کنیم اینجا، اگر تحت سرپرستی عباد مخلص خدا باشیم، مقلدم باشیم، به جای میرسیم. بهتره که مقلد نباشیم، صاحب بصیرت، صاحب کشف باشیم. اما اگر نشد، همون مقلد بودن ما را نجات میده، چون از یه صاحب کشف داریم پیروی میکنیم. ولی اگر نه، صاحب کشف نبودیم، بلکه خواستیم به عقلمون خدا را بشناسیم، خدای متعال فرماید من برتر از اون هستم که شما میگویید، من غیر از اونی هستم که شما میگویید. این عرایض بنده. یک ذکر مصیبتی هم امشب هست که خدمتتون عرض کنم. گفتم سه مناسبت را امشب اختصاص دادم. عبدالله ابن حسن، شهادت این طفل خردسال، زهیر ابن قین، حبیب ابن مظاهر. داستان زهیر رو میدانید. من اون چه که از نظرم در داستان زهیر ابن قین جلب توجه میکنه، نقش همسرش هست. البته اینا ظاهر، عوامل ظاهری، یه چیزی در او بوده. او از عثمانیان بود، در مسیر اونم رفته بود حج، همون سالی که امام حسین از مدینه به کعبه، به مکه رفت، از مکه به کربلا، اونم از مکه برمیگشت. امام حسین هم حج و ناتمام گذاشته بود، از مکه بیرون آمده بود. میگفتن در وسط راه زهیر سعی میکرد پرهیز کنه، با امام حسین برخورد نکنه، چون شنیده بود که امام حسین داره مردم رو دعوت میکنه به پیوستن به او. اتفاقی در یک جایی، در یک محلی، هر دو نزول میکنن و کاروان هر دو تا یک جاست. و گفته شده راوی این داستان گفته که ما نشسته بودیم با زهیر، توی همسر زهیرم بود، توی خیمه، توی چادر مشغول قضا خوردن بودیم. یک کسی آمد دم چادر، گفت زهیر، ای زهیر فرزند غی، حسین ابن علی تو را میطلبه، با تو کار داره. میگه همونطور که لقمه قضا دستش بود خشکش زد، مثل کسی که رو سرش پرنده نشسته باشه، یعنی نخواد پرنده پرواز کنه رو سرش، همجور جم نمیخوره. همسرش نگاه کرد، وضع او رو دید، گفت خجالت نمیکشی فرزند رسول الله تو رو دعوت میکنه نمیری، از او فرار میکنی؟ این حرف همسرش به او اثر کرد، برخورد بهش، به غیرتش برخورد، بلند شد رفت. وقتی که برگشت به همسرش و یارانش گفت که شما برید، من به حسین پیوستم. و در روز عاشورا یکی از کسانی که خیلی خطبه ایراد میکرد با کوفیان، چون از خودشون بود، سعی میکرد اونها رو دعوت کنه به راستی و درستی و زیر بار نمیرفتن، همین زهیر ابن قین بود. در شب عاشورا که امام حسین علیه السلام گفت هر که میخواد در این تاریکی شب بره، زهیر رو به مسلم ابن اوسجه کرد، گفت تو صحبت میکنی یا من صحبت کنم؟ امام حسین جمع کرد اصحابش، گفت هر که میخواد در این تاریکی شب دست زن بچهش رو بگیره بره، فردا کار ما به قتال کشیده میشه و همه کشته خواهیم شد. زهیر یا مسلم رو به اون یکی دیگری کرد، گفت تو جواب میدی یا من جواب بدم؟ ظاهرا مسلم گفت تو بگو زهیر. زهیر بلند شد گفت یا ابا عبدالله، ما اگر امشب در این تاریکی شب بریم، فردا جواب مادرتو چی بدی؟ جواب رسول الله رو چی بدی؟ بگیم بچه تو رها کردیم در بیابان، در میان این خونخوارها تنها رفتیم. من اگر هزار جان داشته باشم، کشتشم، دوباره زندشم، دوست دارم که پا تو بایستم، با تو خواهم ایستاد. اگر هزار جان داشته باشم، هر بار کشتشم و دوباره زنده بشم، میگم با تو هستم. بعد اش در چشمان ابو عبدالله گشت و گفت خدا شما را جزای خیر بده که حق وفاداری رو ادا کردید. حبیب ابن مظاهر هم همینطور بود. حبیب ابن مظاهر وقتی که مسلم ابن اوسجه به شهادت رسید، اومد بالای سرش، دوست بودن با هم، به مسلم ابن اوسجه گفت اگر ای مسلم، اگر میدانستم که زنده میمانم، از تو میخواستم هر وصیتی داری به من بکنی، من همه وصیتات انجام میدم، اما من میدانم که من هم به زودی به تو خواهم پیوست. مسلم ابن اوسجه گفت فقط یک وصیت دارم به تو، دست از حسین بر ندار. این سخن رو که من شنیدم با خودم فکر کردم وصیه اونها خدا بود، اینا احتیاج نداشتن به کسی دیگر وصیت کنن چه کار کنه در مورد خانوادهشون، فرزندانشون، وصیه همه اینها خدا بود. بدون وصیت رفتن ولی وصیشون خدا بود. یکی از آخرین کسانی هم که به شهادت، نه آخرین کس ولی از آخرین ها هست که به شهادت میرسه، فرزند خردسال امام حسن مجتبی است که اینها هم سرپرستشون همه یتیمان، سرپرستشون امام حسین بود، کسی رو که نداشتن که مادرانشون که نمیتونستن اینها رو تأمین کنند و نگه دارن، امام حسین همه این بچه های امام حسن رو هم سرپرستی میکرد. وقتی که دید امام حسین رفته بود به میدان، تنها بود، وقتی دید که ملعونی به امام حسین ناسزا گفت، فحاشی کرد، این که شنید، این کودک به غیرتش برخورد، دوید رسیدان گفت که این ملعون به عموی من فحش میدی؟ امام حسین صدا زد زینب رو بگیر ببرش اون بچه هست. ولی هرچه زینب دستشو کشید گفت بیا پسر بیا بریم به خیمه، مقاومت کرد و میگن که دستشو کشید از دست زینب و دوید به طرف امام حسین. همین که دید که اون ملعون شمشیری بالا برده بیاره بزنه به امام حسین، دست خودشو برد بالا جلوی شمشیر گرفت و شمشیر بر دست او فرود آمد. دستش به یک مو آویزان شده بود، فریاد زد عمو جان برادر یا امام حسین رو بغل گرفت، گفت خدا لعنت کنه کسانی که با شما این کار رو کردم. صبر کن برادر زاده، به سودی به جدت خواهی پیداست. و صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح الذی حلت به فنائه علیکم منا جمیعا سلام الله عبدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله و آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین.